ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. بر اساس برخی گزارش‌ها شیعیان حوثی به کاخ ریاست جمهوری در یمن حمله کردند. 4 نفر در فرانسه در ارتباط با حمله به سوپرمارکت یهودی در برابر دادگاه قرار می‌گیرند. 45مین مجمع جهانی اقتصاد روز چهارشنبه کار خود را در داووس در سوئیس آغاز می‌کند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. بر اساس گزارش‌هایی که همچنان در حال مخابره هستند، شیعیان حوثی یمن بعد از ظهر امروز کاخ ریاست جمهوری یمن را در صنعا تصرف کردند. خبرگزاری آساشیتد پرس به نقل از یک فرمانده یمنی گزارش داده که شورشیان اسلحه خانه مجتمع ریاست جمهوری را غارت کردند. گزارش ها همچنین حاکی است که شورشیان حوثی در بخش دیگری از صنعا منزل عابد ربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن را زیر آتش گرفتند. این در حالی است که ساعتی پیش گزارش ها حاکی بود که پس از اعلام آتش بس دیروز دوشنبه، مذاکرات میان حوثی ها و رئیس جمهوری یمن در کاخ ریاست جمهوری انجام گرفته است. 4 مرد در فرانسه به اتهام همکاری با شخصی که در حمله به یک سوپرمارکت یهودی در پاریس 4 نفر را کشت در برابر دادگاه قرار می گیرند. از 12 نفری که در ارتباط با حمله حملات اخیر در فرانسه بازداشت شده بودند، 8 تن تا به حال آزاد شدند و پرونده 4 نفر باقی مانده به دادگاه فرستاده می شود. هویت این افراد فاش نشده و تنها اعلام شده که سن آنها بین 22 تا 28 سال است. از سوی دیگر لاسانا باتیلی کارگر سوپرمارکت یهودی که با پنهان کردن شماری از مشتریان در سردخانه سوپرمارکت جان آنها را نجات داد، روز سه‌شنبه امروز طی مراسمی تابعیت فرانسه را دریافت می کند. او 24 ساله مسلمان و اهل کشور مالی است. آمدی کولیبالی فردی که به این سوپرمارکت حمله کرده بود هم اهل کشور مالی بود. 45مین مجمع جهانی اقتصاد از روز چهارشنبه اول بهمن ماه فردا در داووس در سوئیس کار خود را آغاز می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در این نشست شرکت خواهد کرد، روز دوشنبه گفت ممکن است در داووس با وزیر امور خارجه آمریکا و احتمالاً شمار دیگری از وزرای خارجه گروه 5+1 مذاکراتی کوتاه درباره برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. حدود 40 تن از رهبران کشورهای جهان از جمله صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر چین، پادشاه اردن، رئیس جمهوری مصر و رئیس اقلیم کردستان عراق در اجلاس داووس حضور خواهند یافت. در جلسات این مجمع گستره از مسائل اقتصادی تا تغییرات آب و هوایی، برقراری امنیت در جهان و آینده تکنولوژی مورد بحث قرار می گیرد. حسین دهقان و سرگئی شویگو وزیران دفاع ایران و روسیه در دیدار روز شنبه خود در تهران توافقنامه همکاری‌های دفاعی و نظامی امضا کردند. توافقنامه‌ای که به نوشته خبرگزاری ایران با هدف گسترش همکاری نظامی و دفاعی، همکاری برای حفظ امنیت و ثبات منطقه و بین‌المللی و مقابله با تروریسم تنظیم شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، 2 طرف بر سر حل مشکل سامانه موشکی S-300 نیز به توافق رسیدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، تحلیل او را از جزئیات توافق بر سر سامانه S-300 پرسیده است.
با تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه 1929 علیه ایران، روسیه تصمیم گرفت از تحویل این سامانه به ایران خودداری بکنه. ایران شکایت کرد به مراجع قضایی بین المللی و تقاضای 4 میلیارد دلار خسارت کرد و این گفتگو و دعوا بین ایران و روسیه دوام داشته تا سال پیش که فرمانده نیروی هوایی روسیه از ایران بازدید کرد. در اون موقع صحبت‌هایی شد که این مسئله رو میتونن با کشور حل بکنن و حتی صحبت از این شد که یه سامانه شبیه S-300 به اسم آنتی 2500 به ایران بدن که در واقع نوعی از این S-300ه، ولی ایران قبول نکرد. حالا به نظر میرسه که به نوعی توافق رسیده باشن، حداقل ایران از شکایت خودش دست برداشته و ممکنه که یا خود سامانه S-300 و یا نوعی دیگری از این رو به ایران تحویل بدن با توجه به بهتر شدن وضعیت ایران در سطح بین المللی و امیدی که به حل مسئله هسته‌ای میره.
طی حدود 4 سالی که از بحران سوریه میگذره، مواضع ایران و روسیه در قبال بحران سوریه تقریبا موضع یکسانی بوده و الان که تاکید کردن وزیران دفاع دو کشور بر این موضوع که روسیه و ایران دو رکن مهم ثبات در منطقه هستند، این توافقنامه همکاری‌های دفاعی و نظامی میتونه چه اقدامات عملی و چه پیامدهایی رو در منطقه به دنبال داشته باشه؟
در رابطه با سوریه، روسیه با ایران منافع مشترک در سوریه دارد و میخوان که این رژیم اسد بر سر قدرت باقی بمونه و کمک‌های شایانی را هم به دولت اسد کردند. به همین جهت همکاری‌ها را در این سطح ادامه خواهند داد و اینکه روسیه در سطح وسیع‌تر مایله که موضع خودش را از نظر نظامی در شرق دریای مدیترانه محکم بکنه و تثبیت بکنه دوباره، و به همین جهت راه برای این همکاری‌ها باز شده. ولی به باور من روسیه همینطور که در گذشته نشون داد، هر بار که منافعش ایجاب کرده برای حفظ این منافع و منافع استراتژیک و سیاسی خودش در قبال آمریکا یا بازیگران بزرگ در سطح جهانی، منافع ایران رو زیر پا گذاشته.
آقای آریان، آنچه که دو طرف بر اون تاکید کردن توسعه و ارتقای سطح همکاری‌های دفاعی و نظامی هست. وزیر دفاع روسیه هم بر افزایش جنبه عملی همکاری‌های نظامی دو کشور تاکید کرده. شما این موضوع رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
در گذشته ایران به روسیه پناه برد، به خصوص بعد از جنگ ایران عراق و قراردادهای تسلیحاتی بین ایران و روسیه در زمان آقای رفسنجانی امضا شد و روسیه تا حدی به ایران کمک کرد. ولی ما میدونیم که باز هم روسیه در اون موقع در زمان یلسین واقعا زیر قول خودش زد. ویکتور چرنومردین نخست وزیر روسیه و الگور معاون بیل کلینتون یک پروتکلی رو اینا در سال 1995 امضا کردن، بر مبنای اون روسیه تمام کمک‌های نظامی خودش رو به ایران قطع کرد و بعد در رابطه با S-300 هم دیدیم که همین کار رو کرد و در رابطه با مسائل زیادی دیگری که ایران رو در تنگنا گذاشت. حالا جمهوری اسلامی امیدواره که بتونه کمک‌هایی رو از روسیه بگیره در رابطه با سلاح‌های جدید یا به طور کلی در رابطه با بهینه‌سازی بعضی سلاح‌هایی رو که داره، ولی به باور من هیچ امیدی نیست که روسیه اگر روابطش با دیگر کشورها بهتر بشه دوباره به همون سیاست قدیمی خودش در قبال ایران بر نگرده. روسیه برخلاف اون چرا که در ایران گفته میشه از سوی بعضی از مقام‌ها متحد استراتژیک ایران نیست و حتی یک شریک قابل اعتمادی برای ایران نیست.
حسین دهقان و سرگئی شویگو وزرای دفاع ایران و روسیه در دیدار روز سه‌شنبه خود امروز در تهران توافقنامه همکاری‌های دفاعی و نظامی امضا کردند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پرسش‌های را با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، مطرح می‌کرد و تحلیل حسین آریان رو می‌شنیدید. و ما محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، روز سه‌شنبه کابینه دولت وحدت ملی را به مجلس نمایندگان این کشور معرفی کرد. در جلسه امروز پارلمان، آقای غنی همراه با نامزدهای پیشنهادی برای 24 وزارتخانه و ریاست سازمانهای امنیت ملی و بانک مرکزی در مجلس حضور پیدا کرد. بر اساس توافق، رئیس جمهوری افغانستان و رئیس هیئت اجرایی وزرای کابینه را به طور مشترک پیشنهاد کردند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با قادر حبیب، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، ابتدا در مورد نحوه تقسیم پیشنهاد نام وزرا میان آقایان اشرف غنی و عبدالله عبدالله پرسیده است.
تقسیم بندی تقریبا 50-50 میان رئیس جمهور و رئیس اجراییش آقای عبدالله عبدالله صورت گرفته. اینا وزرا را به طور مشترک انتخاب کردن و نامزد کردن به پست‌هایشان. امروز از جمله 25 وزیر 24 وزیر به مجلس نمایندگان معرفی شدن و یک وزیر که وزیر زراعت و آبیاری بود اونا نام گرفته نشد، چرا که نام اونا در فهرست انترپول منتشر شده، مورد تعقیب قرار داره. و دادستانی کشور استونیا و رادیو آزادی در بیانیه‌ای که فرستاده هم گفته که این مرد از طرف دادگاه عالی استونیا به 4 سال حبس محکوم است. اما 24 وزیر دیگه معرفی شدن که از این جمله 2 وزیر در آخرین لحظه نامایشان تغییر کرده. یکی وزیر مالیه افغانستان است، قبلا پوپل جیلانی بود و به عوضشان آقای دیگر به سمت معرفی شده و همچنان وزیر انرژی و آب هم تعویض شده.
و چه ویژگی هایی دارن کسانی که به عنوان وزیر معرفی شدن؟ آیا مشخص هستش که چه خط فکری رو دنبال می کنن و چه پایگاه سیاسی رو در کشور افغانستان دارن؟
از ویژگی های برجسته که این افراد دارن، نامزد وزرا دارن، می تونیم بگیم که اینا پیش از این به حیث وزیر کار نکردن، در مجلس نمایندگان فعلا عضویت نداشتن که از این جمع هم انتخاب نشدن. اکثر اینا کسایی هستند که سابقه کاری و تحصیلات عالی دارن، اکثرا چهره های نو هستن، با استثنای 4 پست کلیدی که وزارت دفاع افغانستان است. رئیس ستاد ارتش افغانستان به این پست گماشته شده از جانب رئیس جمهور غنی، و وزیر خارجه افغانستان که رئیس حزب جمعیت اسلامی است که آقای عبدالله نامزد از این حزب بود در انتخابات ریاست جمهوری، و وزیر داخلی افغانستان جنرال علومی، قبلا جنرال ارتش بودند در زمان رژیم دکتر نجیب الله. سایرین کسانی هستند که سابقه حکومتداری ندارن اما در پست های کار کردن پیشینه های اکادمیک دارن. و همچنان حضور زنان را میتونیم که نسبت به گذشته در این کابینه بیشتر است. 3 زن، اگرچه رئیس جمهور وعده داده بود که 4 زن را نامزد خواهد کرد به حیث وزیر، اما در کابینه 3 زن به حیث وزیر دیده میشن.
آقای حبیب، همونطور که میدونیم در واقع دانشگاه‌های افغانستان دانشگاه‌هایی با سابقه خیلی زیادی نیستن و مخصوصا در شرایط جنگی احتمال فارغ التحصیل شدن افراد از این دانشگاه‌ها بسیار کم هست. همینطور که شما گفتید، گویا بیشتر کسانی که معرفی شدن به عنوان وزیر افرادی هستن که سابقه دانشگاهی دارن. این افراد کجا درس خوندن و مدارکشون رو از کجا گرفتن؟
اکثر این افرادی که تحصیل کردن در کشورهای غربی تحصیل کردن و همچنان در کشورهای منطقه که میتونیم از ایران نام ببریم، یک تعداد هستند که در اونجا تحصیل کردن. به طور مثال وزیر تجارت افغانستان دکتر رحیمی تورایشان را از تهران به دست آوردن و به می ترتیب یک تعداد دیگر از نامزد وزرا.
و پیشبینی شما از رأی آوردن این کاندیداها چه هست؟ فکر میکنید آیا مجلس افغانستان به تمامی این افراد رأی اعتماد خواهد داد؟
دادن رأی اعتماد یکی از موضوعات جنجال برانگیز خواهد بود در روزهای آینده. بدون شک یک مدت را در بر خواهد گرفت. قسمی که دیده میشه حتی پیش از اینکه نامزد وزرا رسما از طرف رئیس جمهور در به مجلس نمایندگان معرفی شوند، فقط اسامیشان اعلان شده بود، مجلس نمایندگان افغانستان، پارلمان افغانستان عکس العمل نشان دادند. یک ماه پیش مصوبه را تایید کردند که بر اساس آن افرادی که تابعیت دوگانه دارند نمیتونن به عنوان نامزد وزیر معرفی شوند. و از جمله کسایی که معرفی شدن، اسناد را که رادیو آزادی به دست آوردن نشان میده که حداقل از جمله 24 وزیر 14 تن اینا دارای همچو اسناد هستند. این اسناد و این گزارش ها و این بحث های جنجال های پیش از معرفی نامزد وزرا نشان میده که تایید این نامزد وزرا از جانب پارلمان افغانستان به درد سر نخواهد بود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس هیئت اجرایی این کشور مشترکاً 24 وزیر برای تصدی ریاست وزارتخانه ها و ریاست سازمان های امنیت ملی و بانک مرکزی رو به مجلس افغانستان معرفی کردند. با دیدگاه سردبیر رادیوی آزادی رادیو اروپای آزاد، یعنی بخش افغان رادیو اروپای آزاد آشنا می شدید که در گفتگو بود با رویا کریمی مجد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.